زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه بارش باران و برف در کشورمان و ورود سامانه بارشی جدید از فردا. هوا سردتر و رودخانه ها سیلابی می شود.
اعلام بهبود شرایط بازار سرمایه در جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. بازگشت دامنه نوسان به 5% به زودی.
قزدانی از حضور باشکوه مردم در تشییع سردار سلیمانی و حمایت از مقاومت در خطبه های نماز جمعه. خطیب نماز جمعه تهران با پاسخ قاطع ایران از این به بعد هر پایگاه آمریکا در منطقه نقطه ضعفی برای آن است.
و محدودیت اختیارات نظامی رئیس جمهور آمریکا با مصوبه مجلس نمایندگان و تشدید اختلافات داخلی در این کشور، ترامپ رئیس مجلس نمایندگان را دیوانه خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خبرهای نیمروزی رادیو ایران را خانم صارمی و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
بارش باران و برف در کشورمان که از روز گذشته شدت گرفته در بیشتر مناطق ادامه دارد و از فردا نیز سامانه بارشی جدیدی وارد آسمان ایران می شود. تا اینجا بارش برف در هفته سوم اولین ماه زمستانی چهره زمستان را به خوبی در کشورمان نمایش داده است. در استانهای جنوبی و شرقی هم بارش باران موجب خوشحالی مردم شده و در همین حال مشکلاتی هم به خاطر آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در این مناطق به وجود آورده است. سازمان هواشناسی هم درباره احتمال طغیان رودخانه های فصلی هشدار داد. طبق جدیدترین نقشه های هواشناسی، آبهای جنوبی کشور مواج و ارتفاع موج در مناطق جنوبی تا 3 متر هم میرسد. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم اعلام کرد به علت وزش باد شدید و مواج شدن دریا همه اسکله ها به جز اسکله پهل تعطیل شده است. همچنین از مالکان قایق ها و شناورهای کوچک و تفریحی خواسته شده از دل سپردن به دریا خودداری کنند. آموزش و پرورش هرمزگان هم با توجه به تداوم بارندگی و آبگرفتگی معابر، شیفت صبح همه مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم بشایر را فردا تعطیل اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز با اشاره به بارش برف و باران در جاده‌های 14 استان به هموطنان توصیه کرده از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت تردد در محورهای کوهستانی همراه داشتن زنجیره چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است. جزئیات بیشتر خبر بارندگی‌ها در کشورمان را از زبان آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی، بشنوید.
امروز و فردا برای مناطق جنوبی کشورمون و نواحی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رگبار و رعد و برق پیش بینی کردیم و برای جنوب شرق، شرق، شمال شرق، نواحی مرکزی و استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شمال بارش به صورت برف و باران و روی مناطق سرسیر و مرتفع برف خواهیم داشت. امروز و فردا در نیمه شرقی و نواحی جنوبی کشورمون وزش باد شدید میشه. شدت بارش های امروز در نیمه جنوبی فارس و کرمان، هرمزگان، نقاطی از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رخ خواهد داد. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در 3 روز آینده مواج و متلاطمه که ما اخطاریه صادر کردیم. در 2 روز آینده دریای خزر هم مواج خواهد شد.
چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه در روزهای پیش رو. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه جلسه امروز شورای عالی بورس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد گفت در روزهای گذشته حمایت‌های خوبی از بازار شد. او از بهبود شرایط بازار و بازگشت دامنه نوسان بازار سرمایه به 5% در آینده نزدیک نیز خبر داد. آیه شاپور محمدی با تشریح جزئیات جلسه امروز شورای عالی بورس افزود خوشبختانه بازار سرمایه ایران از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است و افرادی که به هر دلیل تمایل به دریافت نقدینگی داشتند توانستند در هفته گذشته به راحتی سهام خود را بفروشند.
گزارشی از عملکرد بازار سرمایه در هفته گذشته در جلسه خدمت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اعضای محترم شورا ارائه شد. بازار خوشبختانه در هفته قبل از نقدشوندگی بسیار خوبی برخوردار بود و تعادلی که در بازار به وجود آورد حضور حقوقی ها و مشارکت حقیقی ها به شکلی که بازار از یک ثباتی برخوردار بود. البته خب تصحیحی در شاخص و روند شاخص به وجود اومد. این تصحیح هم با توجه به سوداوری بلند مدت شرکت ها طبیعتاً جبران خواهد شد. بحثایی هم راجع به دامنه نوسان که روز چهارشنبه به 2% جهت صیانت از سرمایه گذاران اتفاق افتاد، بحثایی بود که این کی برمیگرده. شورای محترم عالی بورس تأکید کردند بر اینکه این به سرعت در هیئت مدیره سازمان بورس مورد تصمیم گیری قرار بگیره. ما به سرعت جلسه خواهیم گذاشت، انشالله به سرعت بحث دامنه نوسان رو با توجه به ثبات خوبی که در بازار حاکم شده و تعادل خوبی که در بازار برقرار شده، دامنه نوسان رو مجددا به 5% افزایش خواهیم داد.
رکورد زنی تولید برخی خودروسازهای داخلی. گزارش‌ها از وضع تولید خودروسازان از جمله سایپا، هاکیس این شرکت خودروسازی با تولید بیش از 285451 دستگاه محصولات X100، X200، ساینا و کویک تا چهارشنبه گذشته از کل آمار تولید سال 1397 خود عبور کرده است. تولید خودروهای ساینا و کویک این شرکت نیز امسال 82% رشد داشته است. گزارش خبرگزاری تسنیم، هاکیس گروه سایپا در یک سال گذشته با رویکرد بهره‌وری در استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته از تولید روزانه خود را به طور میانگین به بیش از 2000 دستگاه در روز برساند، در حالی که در سال 1397 تولید روزانه این گروه به حدود 700 دستگاه در روز رسیده بود.
جلسه ویژه بررسی علل سقوط بوئینگ مسافربری خطوط هوایی اوکراین صبح امروز با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی کشورمان و کمیسیون بررسی سوانح اوکراین برگزار شد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان این جلسه گفت در 2 روز گذشته اخباری توسط سیاستمداران آمریکایی و کانادایی منتشر شده که توقع داریم اگر این اظهارات از طرف سازمان‌های رسیدگی به سوانح دو کشور است آن را از طریق ایکائو به دنیا اعلام کنند. آیه آبزاده تاکید کرد موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراینی اصابت نکرده است و هر گونه اظهار نظر در این خصوص غیر کارشناسی است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد علت سقوط بعد از بازگشایی جعبه سیاه مشخص می شود.
هر گونه اظهار نظری در خصوص چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی به اون اصابت نکرده. هواپیما بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هواپیما نشون میده که خلبان تصمیم به برگشت داشته. علت اینکه خلبان نتونست تماس بگیره علتهای زیاد میتونه باشه، برای اینکه خلبان در وهله اول باید هواپیما رو نجات میداده، خلبان بعد از اینکه تیک آف کرده و از فرودگاه بلند شده، بعد از چند دقیقه با برج تماس گرفته و اجازه رفتن به 26000 پا گرفته. یعنی تمام این مسائل یکی در حدود 2 دقیقه اتفاق افتاده که از این 2 دقیقه بیشتر زمان هواپیما در آتش بوده. فلذا بعد از اینکه جعبه سیاه خوانده شد، احسان نظر خارج شد.
مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمای کشوری هم در پایان این جلسه از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما با حضور مقامات قضایی در فرودگاه مهرآباد خبر داد. آقای رضایی فر گفت سعی بر این است که جعبه سیاه بوئینگ مسافربری اوکراینی امروز در لابراتواری مناسب در فرودگاه مهرآباد تهران ارزیابی شود و اگر احساس کنیم که ممکن است اطلاعات صدمه ببیند، طبق تفاهم‌نامه‌ای که با کشورهای اوکراین، روسیه، فرانسه و کانادا داریم، از یکی از کشورهای مذکور کمک می‌گیریم.
جلسه‌ای که ما با کمیسیون بررسی سوانح کشور اوکراین داشتیم درباره FDR، اونها هم تایید میکنن که FDR صدمه دیده، ولی که هر دو حافظه اطلاعات جعبه سیاه و مکالمات خلبان هر دو حافظش احتمالاً سالم هست. سعی بر این شد که این ارزیابی رو الان در یک لابراتوار مناسب در فرودگاه مهرآباد انجام بدیم، ببینیم که آیا واقعاً میتونیم این جعبه‌های سیاه رو در کشور بازسازی کنیم یا نه. کشور اوکراین هم اعتقاد داره ما این ارزیابی رو انجام بدیم و اگر تجهیزاتی لازم هست اون تجهیزات رو بیاریم. اگر نتونستیم در داخل کشور، 4 گزینه رو داریم، گزینه‌های کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه و کانادا، که الان هر 4 تا آمادگی همکاری برای ما برای دانلود اطلاعات داریم. اما من اعلام میکنم ترجیحاً این اطلاعات رو ما علاقه داریم در کشور بازسازی و دانلود بشه، اما اگر رویه به طوری جلو بره که ما احساس کنیم اطلاعات ممکنه صدمه ببینه، ممکنه تصمیم باشه در یکی از این 4 کشور ما دانلود اطلاعات رو انجام بدیم.
روز گذشته کشورمان گزارش اولیه سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران را در اختیار سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو قرار داد. صبح چهارشنبه 18 دی هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هواپیمای بین‌المللی اوکراین در مسیر پرواز از تهران به کیف کمی پس از بلند شدن از باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دچار حادثه شد و سقوط کرد. در این سانحه تمام 176 سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. به غیر از هموطنانمان که در این پرواز جان خود را از دست دادند، سایر جانباختگان از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، انگلیس و سوئد بودند.
خطیب و همرزمان شهیدش پاسخ با شکوه آنها به رفراندومی درباره مقاومت بود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با قدردانی از مردم افسود:
یک تشییع و بدرقه بی‌نظیر، رفراندومی بود برای مقاومت، تجلی نور حق بود، رستاخیز بود. از کاظمین تا کرمان چه قیامتی برپا شد این اقیانوس مواج مردم عزیز ما. هم بیعت بود برای ادامه راه، هم
خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین با اشاره به پاسخ قاطع ایران به جنایت تروریستی آمریکا و انتقام سخت سپاه پاسداران از نظامیان تروریست آمریکا گفت: معادلات در منطقه عوض شده و از این به بعد هر پایگاه آمریکا در منطقه نقطه ضعفی برای آن است.
از این به بعد پایگاه زیاد داشتن برای امریکایی‌ها نقطه قوت نیست، مخصوصا پایگاه داشتن در من. در این فکرن چگونه میشه به یک غول وحشی گیج در حال جان کندن اعتماد کرد؟ عملیات انتقام بخش بسیار اندکیش آغاز شده. مجلس عراق قدم اول رو برداشت با اون مصوبه خوب انقلابی. مجلس ایران گام دیگری رو برداشت با اعلام تروریست بودن تمام فرماندهان و عوامل پنتاگون. دولت ایران بیانیه نهایی گام پنجم رو در کاهش تعهدات به موقع اعلام کرد، ولی سیلی اونی بود که سپاهیان عزیز ما در هوافضای سپاه نواختن. یک سیلی بسیار محکم، داغ، به صورت سیاه شیطان زدن که هنوز داره دور خودش میچرخه و گیجه که چه به روزش آمده. البته در منطقه مقاومت هر کدام برای خودشون سهمی تعریف کردن. باشید تا ببینید.
هشدار نماینده ایران در سازمان ملل به آمریکا: تهران به هر گونه اقدام خصمانه پاسخ می‌دهد. آقای مجید تخت‌روانچی در گفتگو با رادیو ملی آمریکا NPR پاسخ موشک ایران را به اقدام تروریستی آمریکا سنجیده و متناسب توصیف کرد و گفت ایران برنامه‌ای برای ایجاد درگیری با آمریکا ندارد، اما اگر آمریکا خصومت خود را از سر بگیرد ایران برای اقدام فراتر آماده است. نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین با اشاره به اقدامات یک جانبه غیرقانونی و تنش‌زای آمریکا در مقابل ایران تأکید کرد. در چنین فضایی اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر آمادگی برای گفتگو با تهران قابل فهم نیست. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در متنی که دیشب از طریق نماینده کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل قرائت شد، از کشورهای جهان خواست برای مقابله با یک جانبه گرایی و قلدری آمریکا دست به دست هم بدهند. آقای ظریف که آمریکا از صدور ویزا برای سفرش به مقر سازمان ملل در نیویورک خودداری کرده است، در متن سخنان خود تاکید کرد اگر کشورها در مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا مقاومت نکنند، هزینه‌های بیشتری پرداخت خواهند کرد.
در نشست شورای امنیت، مجید تخت‌روانچی سفیر ایران اینجا در سازمان ملل گفت شهید سپهبد سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم و کابوس گروه‌های نظیر داعش بود. در مراسم تشییعش میلیون‌ها ایرانی شرکت کردند. امریکا با این اقدام تروریستی اشتباه محاسباتی بزرگی کرد و منشور ملل متحد را زیر پا گذاشت. ما خواهان جنگ نیستیم، اما در دفاع از مردم و سرزمینمان کوتاه نمی آییم. آن هم در برابر کسانی که میراث فرهنگی و تمدن هزاران ساله ایران را همچون داعش تهدید به نابودی می کنند.
It now even seeks to emulate the war crimes of Daesh, menacing the cultural heritage of the millennia-old civilization of Iran.
از آن سو نمایندگی امریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار گفتگوی بدون شرط امریکا با ایران شده. سفیر ایران پاسخ می‌دهد.
چیزی که می‌فهمیم این استش که دولت آمریکا اهل گفتگو نیست. دولت آمریکا اهل خصومت با مردم ایرانه و تا زمانی که این خصومت هست اصلاً صحبت از این که می‌خوان همکاری کنن این مسموع نیست و قابل فهم نیست و مردم ایران با این صحبت‌ها بازی نمی‌خورن.
این نشست در ستایش چند جانبه‌گرایی و نکوهش یک جانبه‌گرایی بود. ایران از سایر کشورها خواست منفعل نباشند که امریکا روزی با قلدری سراغ آنها هم خواهد آمد.
این نشست فرصتی برای ایران شد که حرفهایش را بزند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
مخالفت طرف‌های برجام با درخواست آمریکا برای خروج از این توافق. جانی بلودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت به رغم درخواست آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به حفظ این توافق مقید هستند. لودریان با انتقاد از اقدامات مخرب آمریکا در برجام و خروج یک جانبه این کشور افزود اگرچه بر اثر عملکرد آمریکا برجام ماهیت خود را از دست داده است، اما همچنان یک توافق امنیتی برای همه جهان است. وزیر امور خارجه فرانسه در عین حال برجام را ناکافی دانست و مدعی شد در صورت از بین رفتن برجام ایران در فاصله 1 تا 2 سال می تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وزارت امور خارجه روسیه هم با صدور بیانیه اعلام کرد مسکو به هیچ وجه قصد ندارد از برنامه جامع اقدام مشترک برجام خارج شود. گینگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز بر ضرورت پا برجام ماندن برجام تاکید کرد. رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان آلمان که از احزاب حاکم است نیز گفت آلمان باید به این توافق پایبند بماند. پیش از این انگلیس نیز درخواست مقامات آمریکایی را برای خروج از برجام رد کرده بود. قرار است امروز وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، آلمان و فرانسه در بروکسل گرد هم آیند. علاوه بر موضوعات منطقه یکی از محورهای این گفتگوها تحولات پیرامون برجام اعلام شده است.
محدودیت اختیارات نظامی رئیس جمهور آمریکا و تشدید اختلافات داخلی در این کشور. 2 روز پس از پاسخ موشکی قاطع ایران به رژیم تروریستی آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور دیشب صحنه مچ‌اندازی موافقان و مخالفان دونالد ترامپ بود. در این نشست مخالفان رئیس جمهور آمریکا اقدامات او درباره ایران را تنش‌زا و بحران‌آفرین خواندند و با حمایت از مصوبه‌ای که اختیارات نظامی و جنگی ترامپ را محدود می‌کند، حرفشان را به کرسی نشاندند. در این نشست طرح دموکرات‌ها با 224 رأی موافق در مقابل 194 رأی مخالف تصویب شد. بر اساس گزارش‌ها حتی تعدادی از نمایندگان همحزبی ترامپ نیز از این طرح حمایت کردند. طبق مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس جمهور این کشور باید به استفاده از نظامیان آمریکا علیه ایران پایان دهد، مگر آنکه از کنگره مجوز گرفته باشد. پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه که از سوی رسانه‌های این کشور عقب نشینی در مقابل ایران خوانده شد، مصوبه مجلس نمایندگان دومین نشانه آشکار از ناتوانی آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و هراس از رویارویی با کشورمان است. در همین حال فعالان ضد جنگ دیروز در ایالت اوهایو سخنرانی انتخاباتی ترامپ را مختل کردند. از سوی دیگر مصوبه دیشب کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات نظامی رئیس جمهور این کشور با خشم و انتقاد ترامپ و کاخ سفید مواجه شد. ترامپ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را دیوانه خواند و کاخ سفید اعلام کرد این طرح آمریکا را در برابر ایران تضعیف می‌کند.
راهپیمایی مرگ بر آمریکا در کراچی پاکستان. مسلمانان پاکستانی شب گذشته در اعتراض به تداوم رویکرد وحشیانه تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که دست نوشته‌هایی را در محکومیت سیاست‌های جنگ طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمل می‌کردند، ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان توسط جنایتکاران تروریست آمریکا را محکوم کردند. سخنرانان در این تظاهرات با ابراز انزجار خود نسبت به استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل اعلام کردند آمریکا فقط دشمن مسلمانان نیست، بلکه با اقدامات جنگ‌افروزانه خود ثابت کرد که دشمن صلح، امنیت و پایداری جهانی است. سخنرانان همچنین با حمایت از اقدام قاطع ایران علیه تروریست‌های آمریکایی اعلام کردند اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های جسورانه و هوشمندانه توسط مسلمانان فرا رسیده است.
قدیمی‌ترین اسیر سوریه در زندان‌های رژیم صهیونیستی پس از 32 سال از زندان‌های این رژیم آزاد شد. صدقی المقت پس از آزادی و در اولین سخنان خود بر آزادسازی کامل منطقه اشغالی جولان تاکید کرد. او به شبکه تلویزیونی المیادین گفت اجازه بدهید در حالی که در کنار در زندان النقب ایستاده این بر مسئله مهمی تاکید کنم. اراده سوری‌ها بر اراده اشغالگران پیروز شد و برخلاف خواست اشغالگران آزادی من نیز بدون قید و شرط صورت گرفت. قدیمی ترین اسیر سوریه در زندان‌های رژیم صهیونیستی که پس از 32 سال از زندان‌های این رژیم آزاد شد، در ادامه سخنانش تاکید کرد پایداری بشار اسد ثابت کرد ما از اشغالگران قوی‌تر هستیم.
عالم و پژوهشگر برجسته شیعه آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی درگذشت. آیت الله رسولی محلاتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر مقام معظم رهبری، مورخ و پژوهشگر پرکار و مؤلف و مصحح بیش از 100 عنوان کتاب در حوزه علوم قرآن و حدیث و تاریخ اسلام بود. آیت الله رسولی محلاتی پس از انقلاب مسئولیت نگارش نامه‌ها و پیام‌های امام راحل رحمت الله علیه را بر عهده داشت. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در سال‌های 1372 تا 1382، نمایندگی استان تهران در دومین دوره مجلس خبرگان رهبری و استادی تاریخ اسلام در دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشکده الهیات دانشگاه تهران از دیگر مسئولیت‌ها و فعالیت‌های آن مرحوم بود. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پیام‌های جداگانه درگذشت آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی را تسلیت گفتند.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعت 9:54 امروز مرز استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و حوالی سنگان را لرزاند که خوشبختانه خسارتی نداشت. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد خسارت یا تلفاتی نداشت، از شهرستان خاف در جنوب شرقی خراسان رضوی قرار دارد.
برملا شدن بزرگترین پرونده فساد مالی دولتی در اسپانیا و رشوه به مقامات سعودی. دادگاه مبارزه با فساد اسپانیا از اقدام یک شرکت دولتی صادرات سلاح این کشور در پرداخت رشوه به مسئولان سعودی خبر داد. روزنامه الموندو اسپانیا از این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی دولتی در این کشور نام برد و نوشت بر اساس اعلام دادستانی شرکت دولتی صادرات سلاح اسپانیا 100 میلیون یورو به مسئولان و کارکنان عربستانی رشوه پرداخت کرده است تا امضای قراردادهای تسلیحاتی را با اسپانیا بپذیرند. این شرکت اسپانیایی طی 25 سال 11 قرارداد فروش تسلیحات با عربستان امضا کرده است. بر اساس اعلام دادستانی اسپانیا، تحقیقات درباره این پرونده 10 سال طول کشیده است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک توکیو فردا ساعت 11:30 مقابل تیم ملی کره جنوبی به میدان می‌رود. در دیگر مسابقه این مرحله ساعت 15:30 فردا قطر و چین دیدار می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار گروهی خود نیز دیروز با نتیجه 3-0 تیم ملی چین میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد قاطع به عنوان سردنشین به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تنها تیم قهرمان این مسابقات راهی بازی المپیک می شود. در 5 وزن دوم رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهانی پهلوان، غلامرضا تختی گرامی داشته سردار سرفراز اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمانشاه، امروز علیرضا باوفا نورگان الکساندروف از روسیه، امیر حسین حسینی، گئورگ مخیان از ارمنستان، مصطفی حسین خانی، محمد رضا فیروزپور، جلال زمان، احمد بزری، محمد جواد ابراهیمی و حسین شهبازی برای کسب مدال طلا تلاش میکنند. دیروز نیز در 5 وزن نخست علیرضا سرلک، میثم نصیری، علی سوادکویی، مشتبه گلیچ و پرویز هادی به مقام قهرمانی دست یافتند. تیم فوتبال امید ایران در نخستین بازی خود از گروه سوم رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو در تایلند برابر تیم قدرتمند ازبکستان به تساوی 1-1 دست یافت. در دیگر بازی این گروه کره جنوبی 1-0 به چین گذشت. تیم کشورمان پس فردا و چهارشنبه آینده نیز ساعت 13:45 به ترتیب با تیم‌های کره جنوبی و چین بازی خواهد کرد. در پایان مسابقات که در 4 گروه برگزار می‌شود، 3 تیم برتر به همراه ژاپن میزبان مجوز حضور در بازی المپیک را به دست می‌آورند. مسابقات 2 و میدانی داخل سالن جام فجر با جابجایی 2 رکورد ایران و آسیا در تهران آغاز شد. در این رقابت‌ها شاهین مهردلان در پرتاب وزنه با حد نصاب 20 متر و 74 سانتیمتر بر سکوی نخست ایستاد و رکورد ایران و آسیا را به نام خود ثبت کرد و مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه با 3 متر و 80 سانتیمتر قهرمان شد و رکورد قبلی ایران را که در اختیار خودش بود 10 سانتیمتر ترقی داد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان امروز در دیدار تدارکاتی در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی به تساوی بدون گل دست یافتند. همچنین شب گذشته خبرهای مبنی بر نارضایتی فرهاد مجیدی از شرایط تیم فوتبال استقلال و استعفای وی از سرمربیگری این تیم به خاطر مشکلات موجود مطرح شد، اما سرمربی استقلال صبح امروز در تمرین آبیپوشان در مجموعه انقلاب حضور یافت و به شایعات پایان داد. و تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در دومین بازی مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا دیشب در جده عربستان با نتیجه 3-2 مقابل بارسلونا به پیروزی و بازی نهایی رسید. به این ترتیب بازی پایانی را پس فردا تیم‌های اتلتیکو و رئال مادرید برگزار می‌کنند. رئال چهارشنبه شب 3-1 از سد والنسیا گذشته بود. این بود خبرهای ورزشی.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان می‌رسانم از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:29 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.